به قسمت 14 هم از پادکست گوشه چشم خوش اومدین. من سلماز نراقی هستم و قراره تو این قسمت موضوع جنسیت و موسیقی رو ادامه بدم با پرداختن به نوعی از موسیقی تجربی زنانه که با فرم حرفشو میزنه و بعد بریم سر وقت موسیقی دگرباشان جنسی. یادتون باشه توی قسمت قبل گفتیم که موسیقی زنان رو میشه در سه مرحله بررسی کرد و مرحله آخر مربوط میشد به اون آثاری که توشون متن ترانه حرف اول رو نمیزنه، بلکه هنرمند دنبال یه شیوه بیان فرمیه. وقتی میگیم فرم، منظورمون اون قالب‌های شناخته شده قدیمی مثل سونات و سمفونی و کنسرتو یا رنگ و چارمزراب نیست. در هنر تجربی یا اکسپریمنتال امروز فرم‌ها کاملاً دگرگون شدن و نظام ارزشی هنر به این سمت حرکت کرده که هر هنرمندی برای رسیدن به فرم بیانی منحصر به فرد خودش تحسین میشه، نه لزوماً تقلید از چارچوبای قبلی. خیلی از هنرمندای نوگرای فمینیست به فکر افتادن که تجربه‌های زیسته مرتبط با جنسیت خودشونو توی فضای جدیدی که هنر تجربی یا اکسپریمنتال فراهم کرده بود بیان کنن. موسیقی اکسپریمنتال یا تجربی گاهی به ساوند آرت هم نزدیک میشه که خودش یکی از انواع هنرهای معاصره و در گروه بین رشته‌ای ها یا رشته‌های ترکیبی قرار میگیره. گاهی هم نزدیک میشه به موسیقی الکتروآکوستیک. وقتی از موسیقی آکوستیک حرف میزنیم، منظورمون موسیقیه که با سازهای معمولی ساخته یا نواخته میشه. برعکس وقتی میگیم موسیقی الکتریک، منظورمون موسیقیه که سازهاش با انتقال سیگنال صوتی به یه منبع الکتریکی صداشون تقویت یا همون آمپلیفای میشه، مثل گیتار الکتریک یا ارگهای برقی نسل قبل از سینتی سایزرها و کیبوردهای امروزی. تکنولوژی موسیقی الکتریک قدیمی تر از موسیقی الکترونیکه. موسیقی الکترونیک با صداهای کامپیوتری کدنویسی شده ای ساخته میشه که منبع صوتیش فیزیکی نیست مثل ساز. اما الکتروآکوستیک به موسیقی میگن که توش آهنگساز از تکنولوژی های الکتریکی یا دیجیتال و کامپیوتری برای دستگاری صداهای آکوستیک استفاده میکنه. مثلا اکو یا ریورب بهش میده و صداهاشو ضعیف و قوی میکنه. خب، حالا که زنها تونسته بودن تاریخ طولانی سرکوب رو پشت سر بذارن و وارد عرصه عمومی بشن، حالا که تحصیل میکردن و سیاستمدار و ادیب و هنرمند و محقق و پزشک میشدن، آیا وقتش نرسیده بود که ببینیم دنیا از دریچه چشم زنها چه شکلیه؟ آیا سلیقه زیباشناسانه زنها، سبک نگارش ادبی اونها، موضوعاتی که در هنر بهش میپردازن، حتی ابزارها و متریالی که برای خلاقیت هنری استفاده میکنن یا نوع پرسش‌های فلسفیشون میتونست چیز تازه‌ای رو به تاریخ هنر و اندیشه بشری اضافه کنه؟ به نظر میرسه هنرمندای زن پیشروی آوانگارد کم کم به خلق قالب‌های شخصی در هنرهای تجربی رو آوردن. از اونجایی که این آثار خیلی زیاد و متنوع هستن، من یکی از پیشروترین اونا رو انتخاب کردم تا شما رو با این فضا آشنا کنم و اگه خواستین خودتون دنبالش رو بگیرین و در موردش تحقیق کنین. این یه اثر فمینیستی از هنرمندی به نام کتی لین که اسمش هست زندگی‌های پنهان. اگه قبل از هر چیز با این دید به موضوع نگاه کنیم که هدف فمینیسم پایان دادن به خاموشی تاریخی زنان بوده و به عبارتی دادن صدا به بی صداها، اون وقت بهتر میتونیم این اثر رو درک کنیم. کتی لین خونه رو مخزن خاطرات و تاریخ‌های پنهان میبینه و زنها رو نگهبان این مخزن. زندگی‌های پنهان یعنی زندگی‌های زیسته و فراموش شده. این کار که سفارش یه مؤسسه بین‌المللی به اسم مؤسسه موسیقی الکتروآکوستیک بوده، کلاً توی استودیو ضبط شده و شامل صدای زن‌هایی که دارن تجربه‌های روزمره‌شون از خونه‌داری رو بیان می‌کنن. Okay. محتوای حرفاشون رو خونی از یک کتابی که سال 1930 منتشر شده و دستورالعمل‌های مراقبت از خونه رو با کنار هم گذاشتن جدول کار روزانه چندین زن خونه‌دار توضیح میده. لین صدای زنها رو روی هم انداخته و یه فضای عجیب و غریبی درست کرده از یه عالم کار تکراری که هر روز زنهای زیادی انجام دادن و در تاریخ گم شدن. بنابراین حافظه یکی از تمهای اصلی این اثره. لحظات اول قطعه پر از صدای پاهایی که توی یه گذرگاه عمومی دارن قدم میزنن، نشونه ای از عرصه عمومی یا فضای خارجی. ولی این صداها به سرعت و شدت با صدای بسته شدن یه در خاموش میشن. بعد صداهای خیلی ضعیف، نامفهوم و فیلتر شده ای توی یک میدان صوتی به شکل متراکم کنار هم قرار میگیرن که به تدریج زیاد میشه، اما به هیچ عنوان شکل یک زبان قابل فهم رو به خودش نمیگیره. این انسداد صوتی یه بیان کاملا فرمی از خفگی تاریخی زنهاست و مرزبندی فضای عمومی و خصوصی رو نشون میده و درهای بسته‌ای که پشت اون یه عالم زندگی از دید عموم پنهان مونده. انسانهایی که زبان داشتند اما از بیان خودشون محروم بودن. لین اثرش رو با الهام از فرم‌های موسیقی کلاسیک به بخش‌هایی تقسیم می‌کنه، مثل پرلود که یه ساخته موسیقایی کوتاهه که قبل از یه قطعه طولانی دیگه نواخته می‌شده، یا واریاسیون که یعنی یه پرداخته متفاوت از همون آهنگ قبلی. همونطوری که دیدین این اثر هیچ شباهتی به چیزایی که ما قبلاً شنیده بودیم نداره و به شدت مخاطب رو به فکر فرو می‌بره. میتونین دوستش داشته باشین یا نداشته باشین، باش موافق باشین یا نباشین، ولی اهمیتش رو به عنوان یه تجربه کاملا جدید نمیشه نادیده گرفت. خوب، حالا وقتشه که به موسیقی دگرباش‌های جنسی یا جامعه LGBTQ بپردازیم. بذارین اول ببینیم اصلا این LGBTQ چی هست؟ ال مخفف کلمه لزبیانه و اشاره به زنان همجنسگرا داره، افرادی که جنسیت خودشون رو زنانه تعریف میکنن ولی گرایش عاطفی و جنسیشون به زنه. جی مخفف کلمه گی اشاره به هر فردی داره که جنسیت خودش رو مردانه تعریف میکنه ولی گرایش عاطفی و جنسیش به مرده. حرف بی هم مخفف کلمه بایسکچواله و اشاره داره به افرادی که گرایش عاطفی و جنسی به بیش از یک جنس دارن. حرف تی مخفف کلمه ترانسجندره و اشاره داره به افراد ترانس. اما ترانس چیه؟ به زبان ساده ترانس زن مثلا به کسی گفته میشه که با اندام جنسی مردانه متولد شده ولی خودشو زن میدونه. مرد ترانس به شخصی گفته میشه که با جسم و اندام جنسی زنانه به دنیا میاد در حالی که خودشو مرد معرفی میکنه. البته ترانس ها میتونن هویت جنسیتی غیر دوگانه یا نان باینری هم داشته باشن و خودشون رو متعلق به هیچ کدوم از دو قالب زنانه و مردانه تعریف نکنن. ولی کیو که مخفف کلمه کویره، هر کسی رو شامل میشه که خودشو در این دوگانه جنسی زن یا مرد قرار نمیده یا اینکه گرایش جنسیش شبیه دگر جنس گراها نیست. امروزه توی خیلی از فرهنگ‌ها و همینطور جامعه رنگین کمانی فارسی زبان از واژه کویر برای اشاره به همه دسته‌ها و گروه‌های اقلیت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کنند. در یک کلام کویر بیانگر همون جامعه رنگین کمانیه. امروز در موارد زیادی از LGBTQIA هم استفاده میشه که آی اشاره میکنه به افراد اینترسکس یا میان جنسی و ای اشاره داره به ایسکچوال یا هیچ جنس گرا. با این حال انگار هنوزم بعضی‌ها معتقدن که گرایش جنسی و هویت جنسیتی توی آدم‌ها خیلی متنوع و چون هنوز همش رو اسم گذاری نکردن یه علامت به اضافه هم جلوش می‌ذارن که بقیه یه چیزا رو هم شامل بشه. متخصصای مطالعات جنسیت در آلمان حدود اواخر قرن 20 با بررسیایی که کردن فهمیدن که همجنسگراها بیشترین حضور توی موسیقی دارن. انگار موسیقی قالب بیانیه بهتریه برای اونا تا احساسات و افکارشون رو بیان کنن. موسیقی LGBTQ یه طیف از موسیقی رو شامل میشه با محتوای مربوط به هویت‌های جنسی و برای اون گروه‌هایی که به حاشیه رونده شدن. در واقع بستری رو برای اون گروه‌ها فراهم می‌کنه تا خواسته‌هاشون رو بیان کنن. از بین همه ژانرهای موسیقی، موسیقی پاپ مناسب‌ترین ژانر برای این منظور. اولین بار این هنرمندای دگرباشه سیاه‌پوست بودن که به این موضوع پرداختن. مثلا لیتل ریچارد که آخرای دهه 1950 با آهنگ موفق توتی فروتی تبدیل شد به یه مرجع. هنرمندا نه تنها بخشی از جامعه LGBTQ بودن، بلکه سیاه‌پوست هم بودن و از دو جنبه بهشون ستم می‌شد. در موسیقی کلاسیک میشه به آهنگساز معروف آمریکایی لئونارد برنشتاین اشاره کرد که علی‌رغم اینکه توی یه ازدواج معمولی بود، روابط همجنسگرایانه زیادی داشت. تا قبل از اینکه نامه‌های خصوصی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، منتشر بشه که توشون از تمایلات جنسی خودش حرف میزنه، کسی نمیدونست چایکوفسکی هم همجنسگرا بوده. تازه جالبیش اینه که با اینکه همجنسگرایی چایکوفسکی مدت‌ها در غرب پذیرفته شده بود، هنوز توی روسیه کاملا از طرف مردم پذیرفته نشده و مثل یه دروغ زشت و حساسیت برانگیز باش برخورد میکنن. موسیقی LGBTQ میتونه شامل موزیکایی بشه که لزوماً با مضامین یا دغدغه‌های دگرباشا تولید نشده، ولی اعضای جامعه LGBTQ ازش لذت میبرن. خیلی از اونها موسیقیایی هستن که چهره‌های دگرباش معروف خلقش کردن. حالا بریم تا چند نفر از معروفترین چهره های رنگین کمانی موسیقی پاپ رو بهتون معرفی کنم. اول از همه بسی اسمیت. بسی اسمیت محبوب ترین خواننده زن بلوز در دهه 1930 بود. اسمیت زنهای طبقه کارگر را تشویق میکرد که حق نوشیدن، مهمونی و ارضای نیازهای جنسی خودشونو به رسمیت بشناسن و از اون به عنوان ابزاری برای مقابله با استرس و نارضایتی در زندگی روزمره استفاده میکرد و همین باعث میشد که خیلی ها منتقدش باشن. اون از یه چیزی در طبیعت و غریزه دفاع میکرد که با مفاهیم فرهنگی مثل خانواده و تقوا و پرهیزگاری جور در نمیومد. اسمیت صدای خیلی از گروه‌های اقلیت از جمله اقلیت‌های جنسی بود و یکی از با استعدادترین نوازنده‌های بلوز زمان خودش. اون قبل از اینکه به ملکه بلوز مشهور بشه به آمریکا سفر کرد، در برادوی اجرا کرد و در سال 1929 توی یه فیلم بازی کرد. چیزی نگذشت که با نوشتن آهنگاش به پردرآمدترین هنرمند سیاه‌پوست زمان خودش تبدیل شد. اون راه رو برای موزیسین‌های LGBTQ زن هموار کرد. آهنگ Down Hearted Blues در زمان خودش بیشتر از 1,000,000 نسخه فروخت. بعد از مرگ اسمیت در اثر تصادف اتومبیل، هزاران نفر توی مراسم تشییع جنازه شرکت کردند، ولی اون تا سال 1970 توی یه قبر بی‌نشان دفن شد تا زمانی که جانیس چاپلین یه پولی داد تا سنگ قبری به افتخارش بسازن. و اما دیوید بویی. دیوید رابرت جونز، معروف به دیوید بویی، خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده و بازیگر انگلیسیه که یه چهره مهم در صنعت موسیقی محسوب میشه و اونو به عنوان یکی از تاثیرگذارترین موزیسین‌های قرن بیستم میشناسن. دیوید بویی یکی از قهرمان‌های سبک گلم راک بود. سبکی از موسیقی راک که اوایل دهه 1970 توی بریتانیا ظهور کرد و نوازنده‌هاش لباس‌ها، آرایش‌ها و موهای عجیب و غریبی داشتن و کفشای پرزرق و برق می‌پوشیدن. موسیقیشون ترکیبی از شاخه‌های مختلف موسیقی پاپ و راک بود و هنرمنداش یا ترنس بودن یا گی. یه چیز مهمی که در مورد دیوید بوی وجود داشت، ظاهر متفاوت و عجیبش بود. او نه کاملا مرد بود نه کاملا زن، اما جنسیتش به کنار، هیچ کس بهتر از اون فضای گیج کننده و هیجان انگیز جوانای انگلیسی دهه 70 رو منعکس نمی‌کنه و هیچ آهنگی مثل ربل ربل نمی‌تونه وضعیت جنسی نامتعارف اونو به تصویر بکشه. تو مادرت رو در گرداب انداختی، اون مطمئن نیست که تو پسر هستی یا دختر. هی عزیزم موهات خوبه، هی عزیزم بیا امشب بریم بیرون. و اما فردی مرکوری. فردی مرکوری یا همون فرخ بلسارا سال 1946 در زنگبار متولد شد و پدر و مادرش از پارسیان هند بودن. اون از 8 سالگی توی مدرسه شبانه روزی انگلیسی هند تحصیل کرد و بعد از دبیرستان برگشت به زنگبار. سال 1964 خانواده اون از انقلاب زنگبار فرار کردن و به میدلسکس انگلستان رفتن. اون که سالها موسیقی خونده بود، سال 1970 با برایان می گیتاریست و راجر تیلور درامر گروه کوین رو تشکیل داد. مرکوری در سال 1987 مبتلا به ایدز شد و در سن 45 سالگی از دنیا رفت. اون به خاطر اجرای زندش که اغلب توی استادیوم‌های بزرگ برای تماشاگرای سرتاسر جهان برگزار می‌شد مورد توجه قرار گرفت. فردی مرکوری یه سبک تئاتری رو در اجرای موسیقیش به نمایش گذاشت که اغلب جمعیت مخاطب رو به مشارکت وامی داشت. دیوید بویی در موردش میگفت بین هنرمندای راک تئاتری فردی این سبک رو به اوج رسوند. البته من همیشه مردی رو تحسین میکردم که جوراب شلواری میپوشه. مرکوری به عنوان یکی از پیشگامترین نوازندگان LGBTQ شناخته میشه. بعضیا ترجیح میدن فردی رو دو جنسه در نظر بگیرن. اون در موزیک ویدیوی I Want to Break Free آشکارا این میل به آزادی از چارچوب‌های جنسیتی و اخلاقی رو به تصویر می‌کشه. و التون جان، سر التون جان در بین تمام نوازندگان LGBTQ یکی از چهره‌های بسیار افتخارآفرینه. اون که خواننده، پیانیست و آهنگساز بریتانیایی، تأثیر موندگاری بر صنعت موسیقی و نمایش گذاشته. التون جان توی کارنامه‌اش رکوردهای زیادی رو به ثبت رسونده. از فروش 250 میلیونی آلبومش تا دریافت نشان شوالیه و جمع‌آوری بیش از 350 میلیون پوند برای بنیاد ایدز التون جان. این هنرمند به شکل خستگی ناپذیری از حقوق LGBTQ در سر تا سر دنیا از جمله روسیه حمایت کرده، تا جایی که سال 2013 از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا مایل در مورد شهروندهای مختلفی که تحت قوانین ضد همجنسگرایی روسیه مجازات شدن چیزی بدونه؟ جان موفقیت‌های زیادی کسب کرده در فیلم‌های موزیکال و تئاتر، همینطور آهنگسازی برای شیرشاه، آیدا و بیلی الیوت. موزیک ویدیوی ترانه التون رابطه رمانتیک دو همجنس رو به تصویر میکشه، عشق یه پسر بچه به هم مدرسه ایش. و اما جنیس چاپلین. یکی از بهترین خواننده های زن دهه 60 جنیس چاپلین بود. زنی سرزنده، تجسم روح آزاد یک کودک وحشی. اون خواننده قدرتمندی بود که در طول زندگی کوتاه و در عین حال هیجان انگیزش روابط مختلفی رو با زنها و مردها تجربه کرد. اون دو جنسگرا بود. چاپلین هرگز در مورد تمایلات جنسی خودش به صورت علنی صحبت نکرد و شخصیت کاریزماتیک و در عین حال معتبر اون همیشه الهام بخش بود. اجرای جنیس چاپلین در وودستاک در سال 1969 یک اتفاق مهم بود و تونست اونو به صدای یک نسل تبدیل کنه. علی‌رغم زندگی پردردسری که داشت، ما همیشه مدیون پیام صلح و عشقی هستیم که در طول دوران پرتنش دهه 60 به مخاطبانش رسوند. و اما پرینس. پرینس راجرز نلسون خواننده، ترانه‌سرا، موسیقیدان، تهیه کننده موسیقی و بازیگر آمریکایی بود که به عنوان یکی از بزرگترین موزیسین‌های نسل خودش شناخته میشه. شخصیت پرزرق و برق و آندروژنی یا همون زن مردی اون ازش یه چهره عجیب و متفاوت ساخته بود. صداش یه حالت فالستو یا زنانه داشت. اون طیف گسترده ای از سبک ها از جمله فانک، آرنبی، راک، موج نو، سول، پاپ، جاز، بلوز و هیپ هاپ رو اجرا می کرد. پرینس با آلبوم های تاثیرگذارش مثل ذهن کثیف و جنجال به موفقیت های زیادی رسید. اون و مدونا در دهه 80 به نماد آزادی جنسی تبدیل شدن. آهنگای هیجان انگیز پرینس مثل باران بنفش و وقتی کبوترها گریه میکنن آثار موندگارش در دنیای موسیقی و همینطور در تاریخ و فرهنگ دگرباش‌های جنسی هستند. قطعه I would die for you که به مسئله جنسیتش اشاره داره با این جملات شروع میشه که من یک زن نیستم، من یک مرد نیستم، من چیزی نیستم که تو هرگز درکش کنی. اینجا گوشه چشمه و ما به قطعه من برای تو میمیرم از پرینس گوش میکنیم.